خوشی میفهمید؟ یعنی اردت توضیح ذالک، اگر مایلی باز توضیح بیشتری تو زمینه داده بشه. فانظر الى انه لو کان حاکم او سلطان فی ناحیت، توی منطقه حاکمی یا سلطانی وجود داره، و اراد المسافر الى ناحیت اخرى، میخواد این حاکم از اینجا بره استان دیگه، میخواد بره نقطه دیگه. و قال فی حق شخص بعد ما ذکر، راجع به یک نفر همه اون عبارات هم نگه، ها نگه این جانشین منه، این امین منه، این وارث منه، این حجت منه، اینا نه، به جای اینا یک کلمه بگه، همین یکی از اینا رو بگه. و قال فی حق شخص بعد ما ذکر فضلا عن جمیعه، تو چرا صد بین که همین ها رو فرمود. مثلا بگی فلانی جانشین منه، یا بگی فلانی به منزله منه، یا بگی فلانی مثل منه، من میخوام برم به سفری، اما ناراحت نباشید فلانی مثل منه، یا نگران نباشید کارا راکت نمیمونه، فلانی امین منه، یا فلانی عهده‌دار کار رعیت منه، یا همین یه دونه رو بگه، و یا فلانی حاکم از جانب منه، یا فلانی مرجع همه حوادث است وقتی که من نیستم، هر حادثی هر مطلعی پیش میاد به اون رجوع کنید، یا بگه همه امور جریان امور دست فلانیه. اگر یکی از اینا رو بگه شما چی میفهمید از این؟ حتی یکیش، تا چه رسد به این که همه رو بگه. اگر بگه فلانی خلیفه منه، فلانی به منزله منه، فلانی مثل منه، فلانی امین منه، عهده‌دار رعیت منه، حاکم از جانب منه، حجت منه بر شما، مرجع در همه حوادث، همه کار رو دست رو، این همه رو اگر بگه که دیگه مطلب روشن‌تر میشه. حتی اگر یکی از این مطالبم رو جبه یه نفر بگه من در زمانی که نیستم فلانی جانشینه منه، کارها دست رو خواهد بود، مشکلاتون رو به اون رجوع کنید. فهل یبقى لأحد شک فی ان له فعل کل ما کان للسلطان فی امور رعیت تلک الناحیه؟ یک نفر تردید داره در این که اون چرا که برای سلطان بود در این منطقه با این عبارات سلطان واگذار کرده به همون کسی که نامش برده. و ما اظن احدا یبقى له ریب فی ذلک، فکر نمی کنم یک نفر در این مورد شکی داشته باشه. ولا شک ولا شبهت، هیچ شک و شبهی در این زمینه وجود نداره. خب پس از اون چه از مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه ذکر کردیم روشن شد که قبل از امام هم در بحث ولایت فقیه این دیدگاه رو داشتن، با همین گستردگی که امام راحل به اون معتقد.
بررسی دلایل و مسائل ولایت فقیه از دو منظر عقل و نقل در مجموعه برنامه‌های در مسیر ولایت.
دوست دوستان گرامی، علاوه بر فقهای نامدار شیعه، نویسندگانی هم بودند که به ریشه تاریخی نظریه ولایت فقیه پیش از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اعتراف کردند. در این برنامه در آغاز از برداشت نادرست یک نویسنده مصری درباره نظریه ولایت فقیه صحبت می‌کنیم و سپس اعتراف وی به ناصحیح بودن این برداشت را تقدیمتان می‌کنیم.
متأسفانه اون جو ناسالم سالهای اول انقلاب و مخصوصا دوران مبارزه قبل از انقلاب، ای می‌خواستن بگن که نخیر این حرف امام است و امام در زمینه تنهاست، از دیدگاه های فقه ها در زمینه پشتوانی برای دیدگاه امام نیست. این رو خیلی گستردم کار کرده بودم، به طوری که نویسندگان منصف رو هم به اشتباه انداخته بودم. کتابیست به نظر من کتاب خوبیه، از ضلاعِ اسلامی نوشته، دکتر محمد سلیم العظا، النظام السیاسی للدولت الاسلامیه. خیلی کتاب خوبیست در بحث حکومت دینی و نظم سیاسی اسلامی کار کرده، آدم منصفی هم هست و بحث انقلابی هم دیدگاه های مثبتی در این کتاب از او به چشم بخوره، آدم معاندی نبود، آدم منصفی. اما تو همین قضیه جالب اینه که اشتباه کرده و بعد تصحیح میکنه، بعد از اینکه اطلاعات درست بهش میرسه میگن اشتباه کرد، اما قبل از این اطلاعات کاملا قضاوت غلط میکنه. دقت بفرمایید، میگه امام راحل، اصل تعبیر ایشان ولكن خميني وهو يقود مسيرة نضال الشعب الإيراني ود حكم الشاه عجزته كان عليه أن يجد لجهاده السياسي سندا من فقه الشيعة يغلو به طلاب العلم وشباب الشيعة الذين التفوا حوله في النجف خارجه يغلو به اطباعه في ایران. میگه امام راحل تعبیر ما و او همین میگه آیت الله الخمینی، امام خمینی، او رهبری یک درگیری ملت ایران رو ضد حاکمیت شاه عهده‌دار شده بود و باید برای این جهاد سیاسیش یک سندی از فقه شیعه پیدا بکنه. این درست مثل این که این بحث ولایت فقیه برمانی ابزار کاری برای امام شده، مثل میخواد جامعه شیعی رو حرکت بده و باید با اندیشه فقهی شیعی حرکت بده. اینو امام در واقع به تعبیر ایشان یه تنظیم کرد برای اینکه به جنگ شاه. اما رفت که در ایران موقع بعضی از آدم های مغرض یا بی اطلاع. خب بعد در جای دیگه میگه این مطلب اختصاص به امام داره و دیگران همراه امام نیستن. عرض کردم این بحثی بود که اون موقع پخش کرده بود، نموش کار میگردن و همین اخبار به خارج منتقل میشد، نویسندگان همین مسائل از دیگران میگرفتن.
اسلامنا اسلامنا فی القلب انتها هنا، اسلامنا اسلامنا فی القلب انتها هنا، انت الربیع وروضه فیک النجاح والهلاك. إسلامنا دمت لنا ذخرا وفخرا وسنا إسلامنا دمت لنا ذخرا وفخرا وسنا إسلامنا إسلامنا.
عزیزان همراه، در ادامه این برنامه آیت الله نعیم آبادی تبیین درست بحث ولایت فقیه را اصلی ترین علت جلوگیری از فهم نادرست در این باره بیان می کنند.
البته در اینجا یک نکته قابل دقتی است، اونی که ما به اطلاع رسانمون در دنیا زیاد باشه. الان هم شاید بسیاری از نویسندگان شناخت اساسی نسبت به موانی ما نداشته، باید به زبانهای مختلف دنیا کار کنیم، عربی، انگلیسی، و این نوع حکومت جانانه و ارزشمند رو که در جهان حاضر بی تردید نقطه روشنی است در دل تاریکی ها، اینو باید تبیین میکنیم. تبیین نکنیم، آدمای منصفی مثل آقای دکتر عوا هم به اشتباه میرسن. همین آقای دکتر بعد از این که همین بحث عواید براقی بهش میرسه، درست نظرش برمیگرده، میگه ما بعد از این که چاپ ششم این کتاب منتشر شد آگاهی یافتیم الا نس ما قاله المولا احمد النراقی فوجدناه یقرر الولایت العام للفقیه الا نحو ما یقوله خمینی. یه بعد ما فهمیدیم که این همون حرفی که امام راهب میگه، امام میگه این همون حرف رو احمد النراقی میگه. ببینید این که این دیدگاه مخصوص امامه پخش شده و درش کار شده، بگونه که انسان منصفی مثل دکتر عوا هم اینجا اشتباه میکنه در نقل مسائل. حالا که تا میفهمه برمیگرده میگه نظریه نراقی در کتاب عواید به دست من رسید، حالا من کاملا قانع شدم که این همون دیدگاه امام در بحث ولایت فقیه مرحومه ملا احمد نراقی داره. صفحه 281 فی النظام السیاسی للدولت الاسلامیه دکتر محمد سلیم العوا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الدعوه للرحمن وحی من القران الدعوه للرحمن وحی من القران لا اکراه فی الدین لا ظلم لا عدوان الدعوة للرحمن وحي من القرآن الدعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين.
شنوندگان عزیز، از اینکه برنامه در مسیر ولایت را شنیدید بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بی همتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان رسول الله جاء برسالة السماء بالحق والإباء بالنور والضياء لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان أيا محب الله اتبع الرسول عسى يحببك الله وتنال القول لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان الدعوة للرحمن وحي من القرآن.
عصر بهاری و روز عیدتون مبارک باشه انشاءالله. باز هم تبریکات ما رو بپذیرید به مناسبت سال روز بعثت نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. برنامه در مسیر ولایت رو شنیدید. فردا 15 فروردین 1:30 بامداد میتونید مجدداً شنونده این برنامه باشید. ما همچنان از شبکه سراسری معارف همراه شما هستیم و امید همراهی داریم. ساعت 16:15 است و دعوت میکنم داستان دوستان رو بشنوید.
داستان دوستان.
جون سال بستان ای باد نوباری، جون سال بستان ای باد نوباری، که بل بلان برآمد بر یاد بی قراری، که بل بلان برآمد
بیقراری. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام. برای امروز دو داستان کوتاه از زندگی پربرکت رسول عشق و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله انتخاب کردیم به نامهای راه نجات و مهر بی پایان. لطفاً اولین داستان کوتاه رو با نام راه نجات بشنویم. گوشه اتاق درمانده و کلافه نشسته بود و فکر میکرد. نمیدونست چی کار کنه. روزای زندگیش تلخ و پر رنج شده بود و نمیتونست قوت روزانه زن و بچه هاشو فراهم کنه. نشسته و درمانده به نقطه‌ای زل زده بود. زنش که این وضع و حال مردشو دید رو به اون کرد و گفت: نشستن و خیره شدن به در و دیوار که مشکلی را حل نمی کند مرد، برخیز و دنبال چاره ای باش. می دانی چند روز از طعامی نخورده ایم؟ مرد که آثار شرم تو چهرش معلوم بود گفت: شرمنده ام زن، نمی دانم چه کنم. هرچه فکر می کنم عقلم به جایی قد نمی دهد. زن که انگار یه دفعه فکری به خاطرش رسیده بود هیجان زده گفت: می گویم برخیز و نزد رسول خدا برو و از او کمک بگیر. هرچه باشد او پیامبر الهی است و به حال پیروانش توجه دارد. مرد تا این حرفو شنید گفت: آری فکر خوبی است. چرا تا به حال این فکر به ذهن خودم نیامده بود؟ مرد که دیگه احساس می‌کرد کارد به استخونش رسیده، با پیشنهاد زنش تصمیم گرفت بره و وضعشو برای پیامبر اکرم شرح بده و از اون حضرت کمک بگیره. تو مسجد پیامبر اکرم در حلقه اصحاب و یارانشون نشسته بودن که مرد فقیر وارد شد و خواست چیزی بگه که حضرت فرمودن: هر کس از ما کمکی بخواهد به او کمک میکنیم، ولی اگر کسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند، خداوند او را بی نیاز میکند. با شنیدن این حرف مرد چیزی نگفت و به خونش برگشت. زنش که منتظر اون بود جلو رفت و پرسید: ها، چه شد مرد؟ حاجت خیش را با رسول خدا در میان گذاشتی؟ مرد گفت:
رفتم تا با ایشان سخن بگویم، اما قبل از این که دهان باز کنم و کلامی بگویم، ایشان فرمودند هر کس از ما کمکی بخواهد به او کمک میکنیم، ولی اگر کسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند، خداوند او را بی نیاز میکند. تا این سخن را شنیدم نتوانستم سخنی بگویم و بازگشتم.
زن که داشت به دقت حرفای شوهرشو میشنید گفت: باید حاجتت را میگفتی مرد، مگر اوضاع و احوال من و فرزندانت را نمیبینی؟ هنوز هم دیر نشده، فردا باز هم نزد ایشان برو و حاجتت را بگو. فردای اون روز باز هم مرد فقیر پیش پیامبر اکرم رفت و تا خواست حرفی بزنه، حضرت همون جمله روز قبل رو تکرار کردن و فرمودن: هر کس از ما کمکی بخواهد به او کمک میکنیم، اما اگر بی نیازی پیشه کند، خداوند او را بی نیاز می کند. مرد فقیر این بارم بدون اینکه حاجتشو بگه برگشت و فردای اون روز باز هم به مجلس پیامبر رفت. این بارم قبل از اینکه دهن مرد باز بشه و حرفی بزنه، حضرت با همون آهنگ جمله رو تکرار کردن. برای سومین بار که مرد فقیر این جمله رسول خدا رو شنید، احساس کرد پیامبر اکرم میخوان تلنگری به اون بزنه. حس کرد کلید مشکلش تو همین چند جمله است. این بارم حرفی نزد و با قدمهای مطمئن به طرف خونش به راه افتاد. به خونه که رسید مثل روزای قبل زنش جلو رفت و گفت: چه کردی مرد؟ بالاخره حاجتت را با رسول خدا در میان گذاردی یا این بار هم دست خالی آمدی؟ مرد گفت:
نه، حاجتم را با رسول خدا در میان نگذاشتم و حرفی نزدم، اما دست خالی هم نیامدم.
زن پرسید: منظورت چیست؟ واضح‌تر بگو تا من هم بفهمم. مرد گفت:
امروز تازه فهمیدم که رسول خدا از تکرار سخنانشان منظوری دارند و می‌خواهند مطلبی را به من بفهمانند. من از امروز دیگر هرگز دست نیاز به سوی بندگان خدا دراز نخواهم کرد. به خدای بزرگ تکیه می کنم و از نیرویی که پروردگارم در وجودم به ودیعت گذاشته استفاده می کنم و از او می خواهم مرا در کاری که پیش می گیرم موفق گرداند و بی نیاز سازد. زن وقتی حرفای مردش رو شنید با خوشحالی گفت: فکر خوبی است، اما در نظر داری چه کاری انجام دهی؟ مرد مصمم و با اراده گفت:
فعلا تنها کاری که میتوانم بکنم این است که به صحرا بروم و هیزم جمع کنم، بعد آن را به شهر بیاورم و بفروشم. بقیهش هم با خدا، به کارمان برکت می دهد انشاءالله.
مرد فقیر با این فکر رفت و تیشه ای امانت گرفت و به صحرا برد. بعد هیزم جمع کرد و فروخت و وقتی لذت حاصل دست رنجش رو چشید، روزای دیگه با علاقه بیشتری کار کرد تا اینکه کم کم تونست برای خودش تیشه و مرکب و سایر لوازم کار رو بخره. بازم به کارش ادامه داد تا اینکه صاحب سرمایه و غلامان زیادی شد. مدت‌ها بعد یه روز پیامبر اکرم به اون رسیدن و با تبسم و مهربانی فرمودن: نگفتم هر کس از ما کمکی بخواهد به او کمک میکنیم، ولی اگر بی نیازی بورزد خداوند او را بی نیاز میکند.
خب دوستان ارجمند، اولین داستان کوتاه رو با نام راه نجات شنیدید. لطفاً دومین داستان رو با نام مهر بی پایان بشنوید. تو مسجد پر بود از یاران پیامبر اکرم که دور اون بزرگوار حلقه زده بودن. در این بین عربی بیابانی به هوای گرفتن سیم و زر از رسول خدا وارد مدینه شد و بی هیچ معطلی به طرف مسجد به راه افتاد. وقتی به مسجد رسید پیامبر اکرم رو دید که در حلقه اصحاب و یارانشون نشستند. عرب بیابانی سریع حاجتشو بر زبان آورد و از حضرت چیزی خواست. پیامبر اکرم چیزی به اون داد، اما عرب بیابانی قانع نشد و گفت:
این چیست که میدهی؟ کم است.
و حرفای درشت و ناهمباری هم بر زبانش جاری و به رسول خدا جسارت کرد. با دیدن این صحنه اصحاب و یاران پیامبر ناراحت شدن و نزدیک بود از شدت ناراحتی آسیبی به عرب بیابانی برسونن که حضرت مانع اونا شدن. بعد عرب بیابانی رو با خودشون به خونه بردن و باز هم به اون کمک کردن. عرب همین که مهربانی بیش از حد رسول خدا و خونه ساده حضرت رو دید با خودش گفت:
چه خانه ساده و کوچکی، هیچ شباهتی به وضع رؤسا و حکامی که تا کنون دیدم ندارد. در ثانی سیم و زری هم در اینجا انباشته نشده است. گمان می کردم محمد هم مثل سایر حکام در سیم و زر غرق است، اما او نه خانه شبیه آنهاست و نه رفتارش. با این که این همه با او درشتی کردم، مرا به خانه خیش آورده و این گونه با مهربانی از من پذیرایی می کند.
مرد عرب با این فکر رو به پیامبر اکرم کرد.